أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بحث در اولین جمله این آیه کریمه بود که ما را دعوت بفرماید به اینکه مواظب نفستون باشید، برای اینکه نفس بهترین صراط مستقیم معرفت رب است و راه های دیگر گرچه سودمند است ولی اثر معرفت نفس را ندارد، به اون وجوه چهار یا بیش از چهار گانه‌ای که گذشت. در بحث های روایی رسیدیم به روایتی که بنا بود از تحف العقول خونده بشود. از اون روایت برمی آید که اگر کسی مشکل نفسانی نداشته باشد معرفت خدا آسان است، برای اینکه معروف هیچ حجابی ندارد و هیچ حدی هم ندارد و هیچ واسطه‌ای هم ندارد. معروف که ذات اقدس اله است به هر عارفی از هر چیزی نزدیکتر است، حتی از خود عارف به خود او نزدیکتر است. بنابراین نه تنها واسطه حصولی برای معرفت خدا لازم نیست، واسطه حضوری هم برای شناخت خدا لازم نیست. یعنی همون طوری که لازم نیست با تشکیل برهان از راه صورت ذهنی به حد وسط به قیاس علم حصولی ما خدا را بشناسیم، لازم نیست با مشاهده غیر خدا به شهود خدا راه پیدا کنیم، زیرا ذات اقدس اله به انسان شاهد از هر چیزی نزدیکتر است. چون که برای انسان حکیم یا متکلم از هر صورت ذهنی نزدیکتر است. پس اگر تفاوتی هست از ناحیه خود سالک است نه از ناحیه ذات اقدس اله. خداوند که به کل شیء محیط است و به کل شیء قریب است، یک عده از او دورند و خدا به همه یگان یکسان نزدیک است. این اضافه ذات اقدس اله به ما سوا یک اضافه مقولی به مانند آن نیست که دو طرفش یکسان باشند. مثلا اگر الف نسبت به با نزدیک بود، با هم نسبت به الف نزدیک است. اگر با از الف دور بود، الف هم از با دور است. این قرب و بعد یک اضافه متخالفت و اطراف یکسان است. گاهی اضافه دو طرفش یکسان نظیر اخوت، گاهی یا محاذات و مساوات و ماننده، گاهی دو طرف اضافه با هم اختلاف دارند ولی بالاخره اصلش یکسان محفوظ است، مثل فوقیت و تحدیت، ابوت و بنوت، علو و سر و ماننده. که اگر الف نسبت به با فوق بود، با نسبت به الف تحت است. اگر الف نسبت به با نزدیک بود، با هم نسبت به الف نزدیک است و اگر دور بود اونم دور است. این چه نیست که الف نسبت به با نزدیک باشد ولی با نسبت به الف دور، مگر در بحث های معنوی و در علم و شهود. مثلا کسی اعماست و دیگری بصیر است، این اعما و بصیر کنار هم نشستند، اما بصیر نسبت به اعما نزدیک است و اعما از بصیر دور، برای اینکه بصیر اعما را میبیند و اعما بصیر را نمیبیند و مرتب سوال میکند که از او خبری دارد یا ندارید. خب ذات اقدس اله در این حال که به کل شیء از کل شیء نزدیک است و اقرب الینا من حبل الورید است، یک عده ینادون من مکان بعید، از خدا دورند. اون که کارهای قربی انجام میدهد، قربت الله کار میکند، به خدا نزدیک است، چون که خدا هم به او نزدیک است. و اون که اهل تقرب نیست در این حال که خدا به او نزدیک است و محیط، او از خدا دور است. پس اگر کسی مشکل خود را حل کرد قبل از اینکه خود را یا دیگری را بشناسد خدا را میشناسد، زیرا ذات اقدس اله چون همه جا حضور دارد و نامتناهی است و داخل در اشیاس لابالممازجه، پس هر شیئی قبل از اینکه خود یا دیگری را بشناسد خدا را میشناسد. و اگر کسی راه نفس را طی کرد و تلاش و کوششش این بود که غبار روبی کند، لازم نیست که در معرفت نفس تلاش و کوشش کند، بفهمد نفس مجرد است یا مادی، جسمانیت رو حدوث است یا نه، روحانیت رو حدوث است یا نه، قدیم است یا نه. این اصطلاحات لازم نیست. اگر مشکل خودبینی را حل کرد و نگذاشت در چهره آینه نفس غبار گناه بنشیند، این شخص در درون خود ذات اقدس اله را مشاهده می کند. چون که بهترین آیت و علامت برای شناخت خدا همون نفس است. در درون خود خدا و اسمای الهی را می بیند، بلی که درون او آینه است و آینه غیر را نشون می دهد. سراسر جهان مرایا و مرائی حقن و منتها بهترین مرآت و بهترین آینه آینه نفس است. و ذات اقدس اله چون همه جا حضور و ظهور دارد، قهرن از هر چیزی روشن‌تر است. حالا ملازم فرمایید که این معارف را چگونه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از یه تعبیر قرآنی استفاده می کند. اصل اون حدیث را گرچه مرحوم مجلسی رضوان الله در بهار نقل می کند، ولی مرسلن در کتاب شریف تحف العقول هست. این قدما بزرگواران گذشته روی اعتماد و اطمینانی که به اون احادیث داشتن و اسناد اون احادیث برای اونها معتبر و مقبول بود، برای اینکه براقی و بازنویسی و صحافی و امثال زارک در گذشته خیلی سخت بود، بسیار از اینها سندها را ذکر نمی کردن. احتجاج مرحوم طبرسی همین طور است، تحف العقول همین طور است، نهج البلاغه همین طور است که متاسفانه به دست ما مرسل رسیده است. گرچه مدارک و مساند بسیاری از اینها در جوامع همسان اینها هست و جمع‌آوری شد به رتبه رهو، اما فعلا روایتی که در کتاب شریف تحف العقول از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شده است مرسل است. منکم خافیه و منکم نشون میدهد که شما میفهمید که چیزی برای خدا مخفی نیست، وگرنه در چند جای سوره مبارکه توبه و مانند آن آمده است که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، یا در بحث های دیگر در همون سوره مبارکه علق جزء عطائق قرآن کریم است، همون علم یعلم بان الله یرا، قبل از این که ما را به جهنم بترسانند ما را به حیا دعوت میکنند. ترس از جهنم تنبیه بهائم است، اما ترس از مشاهده حق تأدیب انسان است. همونطوری که در تعبیرات روایی هست که اگر کسی انسان بود با بیان هدایت میشود و اگر کسی بهیمه بود با ضرب هدایت میشود. اون تعبیرات تند و تیز برای آن است که انهم الا کان انعام بل هم ازل را هدایت کند. اون تعبیرات رقیق برای آن است که انسانها را بهتر و بیشتر به مقصد برساند. یه وقت است که فهمد اگه کسی گناه کرد جهنم می رود. یه وقت است که فهمد علم یعلم بان الله یرا. این خیلی لطیف است. این در اوائل هم نازل شده است در سوره مبارکه علق. فهمد انسان نمی داند که خدا او را می بیند. در مشهد و مرآی حق است. علم یعلم بان الله یرا. خب این از راه تشویق انسان به شهود و رؤیت و حیا هدایت میکنه. اونگاه این که در سوره مبارکه توبه فرمود فسیر الله عملکم و رسوله، در سوره یونس فرمود لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه، فرمود همین که وارد کار میخواد بشید در مشهد مایی. این آیات که فراوان است، فرمود همین که قرآن میخونید چه کار دیگه انجام میده، همین که میخواد وارد بشید الا کنا علیکم شهودا استفیزون فی، همین که میخواد وارد بشید ما میبینیم. خب اون روز ما میفهمیم که خدا میدید، اونم که در اون نوبت عرض شد که قیامت ظرف ظهور است، یعنی ظهور این گونه از معارف است، نه اینکه در قیامت هیچ تحولی نیست. البته سه تا مسئله مربوط به بحث معاد است و اون اینه که جهنم یه حساب خاصی دارد، ساحره قیامت یه حساب مخصوصی دارد، بهش حساب اخص. در قیامت یه تحولات است قبل از بررسی و حساب رسی نهایی. اونایی هم که حسابشون سیاه بود به جهنم میروند یه حساب دیگری دارد، اونایی که بهش میرسن یه حساب دیگر. بهشت و جهنم همتای هم نیستن از در احکام و درجات وجودی. در ساحره قیامت یه تحولاتی هست، در جهنم یه تحولاتی هست، اما در بهشت تحولاتش ظهور و خفاست یا ماننده اون باید بررسی بشود. این سه مقطع خلاصه یکسان نیستن. اما این که عرض شد در قیامت، قیامت ظرف ظهور است نه حدوث، یعنی ظهور این حوادث است. این که گفته می شود عده‌ای در قیامت حیوان محشور می شوند، نه یعنی اون روز حیوان می شوند، همکنون حیوانند، واقعا اون روز ظاهر می شود که حیوان بودند. ظرف ظهور این هاست. یا اونی که در سوره طه داشت من اعرضن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما، معناش نیست که ما الان او واقعا بیناست، ما در قیامت او رو کور می کنیم. معناش این است که الان حقیقتا کور است، چون طعم القلوب اللطیف الصدور، الان حقیقتا کور است. هم ینفهم لا یرجعون فهم لا یعقلون. قیامت ظرف ظهور این کوری است، نسبت به اینها ظهور است. بر تقدیر قرآن کریم این راه را ارائه میکند. البته خب این قرآن کریم بود که خیلی ها در صدر اسلام میخوندن در نمازشون و غیر نمازشون. این معارف رو شما بینید در بین جوامع اهل سنت نیست، اینا رو اهل بیت علیهم السلام که ادله قرآن کریم من از قرآن کریم استنباط میکنن. این روایت نورانی که مرحوم صاحب تحف العقول در کتاب شریف تحف العقول به عنوان سخنان امام صادق سلام الله علیه نقل میکنن یه مقدار مبسوط است. بعضی قسمت ها رو ما زود میخونیم تا به اون شاهد اساسی برسیم. اصل حدیث این است که دخل علیه رجل فقال علیه السلام من من الرجل، فقال من محبیکم و موالیکم. حضرت فرمود این شخص کیست؟ به شما کی هستید؟ شما عرض کرد من از دوستان شما. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود لا یحب الله عبد حتی یتولاه ولا یتولاه حتی یوجب له الجنه. هیچ کسی محب خدا نیست مگر اینکه تولی اله را داشته باشد، و هیچ کسی تولی اله را ندارد و جز اولیاء الهی نیست مگر اینکه خدا بهش را برای او لازم بکند. بعد حضرت فرمود من ای محبینا انت، از کدوم دست از محبین مایی؟ این شخص ساکت شد. صدیر سیرتی که در حضور حضرت بود عرض کرد که مگر شما چند طایف محب دارید؟ مگر محب چند گروه هست؟ و کم محب و پنبیب نرسول الله. فقال علی ثلاث طبقات، محبت هم سه درجه است، محبین ما سه طایفه. طبقتون احبونا فی العلانیه ولم یحبونا فی السر، و طبقتون یحبونا فی السر ولم یحبونا فی العلانیه، و طبقتون یحبونا فی السر والعلانیه. بعضی هستن در علن دوست ما هستن، در باطن دوست ما نیستن. بعضی به عکسن، بعضی جامع بین سر و علنن، در هم در سر هم در علن دوست ما، یعنی هم در باطن. هم النمت الاعلا که شربوا من العذب الفرات و علموا به اوائل الكتاب و فصل الخطاب و سبب الاسباب فهم النمت الاعلا. اونگاه الفقر و الفاقت و انواع البلا اسرع الیه من رکز الخیل مست و البعصا و الذرا و زلزل و فتنو فبین مجروح و مذبوح متفرقین فی کل بلاد قاسیه. اما از اون طرف بهم یشف الله سبحانه و تعالی استقیم به یقن العدیم، اینها مستجاب و دعوان، و برکت اینها خدا بیماران را شفا میدهد، توهی دستان را توانگر میکنند، و بهم تون سرو کمکی که از طرف خدا به شما میرسد و برکت اون هاست، و بهم تمترون و بهم ترزقون و هم الاقلون عددن الاعلمون عند الله قدرن و خطرات. خب حالا طبقه دوم و سوم را میشمرند، یعنی اونایی که در سر محض یا در علن سر محب هستن ولی جامع نیستن، اونا رو ذکر میکنن. حالا این شخص عرض کرد که حالا که شما فرمودید محبین شما سه طایفه اند، بعضی هم در باطن دوست شماین هم در ظاهر، من از این گروه هم. فانا من محبیکم فی السر و العلانیه، من هم باطنن شما رو دوست دارم هم ظاهرم. امام صادق سلام الله علیه طبقی نقل فرمود ان لمحبینا فی السر و العلانیه علامات یعرفون بها. قال الرجل و ما تلک العلامات؟ قال علیه السلام تلک خلال، اون علامت ها خصلت هایی است که اولها انهم عرف و توحید حق معرفته، اینها اون طوری که باید خدا را بشناسن خدا را میشناسن. در نوبت قبل ملاحظه فرمودید خدا را اون طوری که شایسته است احدی نمیتواند بشناسد، نه انبیا و نه اولیا و نه ائمه علیهم السلام، چه رسد به دیگران. اونایی که اهل معرفتن تعبیرشون این است که درباره هویت مطلق و ذات اقدس اله حارت الانبیاء و الاولیاء و علیهم السلام پی، اونایی که اهل این راه هستند. بالاخره ذات اقدس اله نامحدود است و هرگز محدود نمیتواند به کنه نامحدود برسد، اما اون مقداری که بر انسان ها واجب است، هر کسی به اندازه خودش واجب است، اون مقدار را اینها شناختن. لذا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه تو کتاب شریف بدایعشون احتمال میدن که این عبارت رو ما این چنین بخوانیم که ما عرفناکه حق و معرفته، که این ما نافیه نباشد. معروف این است که این ما نافیه است و عبارت این است ما عرفناکه حق معرفته، که اون حق معرفت منصوب است، مهر مطلق نوعی است. ولی ایشون میفرماین که این ما موصوفه است یا معنی الذی است، معنی نافیه نیست. ما عرفناکه یعنی اون مقداری که ما ترا شناختیم حق و معرفته، حق معرفت همینه، بیش از این نیست، یعنی که بیش از این ما توان اون را نداریم. این تفتون را مرحوم آقای حکیم از اونجا دارن، چون خدا درباره عده مذمتشون میکند که اینا به ما قدر الله حق قدره، اینا درباره معرفت توحیدی، در معرفت نبوت، درباره معاد، اینا چون اون معرفت لازم را ندارن خدا فرمود به ما قدر الله حق قدره، پس معلوم شد که یه عده قدر الله حق قدره، یعنی اون مقداری که بر انسانها واجب است به اون مقدار رسیدن، اون مقداری که مقدور نیست که تحت تکلیف نیست، اون مقداری که تحت تکلیف هست واجب هست اینا رسیدن. اینه که در این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه دارد که دوستان سر و علن ما که واقعا دوست ما هستند، چه در نهان چه در آشکار، اولین خصلتشان این است که اینها توحید را درست شناختن. انهم عرفوا توحید حق معرفته و احکم علم توحیده، اول در توحید و در معرفت اینها متقن و محشمند، بعد بل ایمان بعد ذالکه به ما هو ما صفتو، اول معرفت است بعد ایمان. خب بسیار خوب، این همان است که قرائت معروف است و منصوب است، یعنی ما عرفناک حق معرفته، اون طوری که تو هستی خودت فقط باید بشناسی، ما تا رو نمیشناسیم، هیچ کسی نمیتوان بشناسد، این همون قرائت معروف است. اما این احتمالی که میشون میدن این است که میگن چون در قرآن کریم خدا یه عده رو مذمت کرده که اینها ما قدر الله حق قدره، معلوم میشود اونهایی که در مسیر هستن، حرف انبیا و اولیاء علیهم السلام رو گوش دادند و ایمان آوردن، اینها قدر الله حق قدره. خب اونا که قدر الله حق قدره به چه بیان است؟ به این بیان، اون طوری که ذات اقدس اله است احدی نمیتواند او را بشناسد، حتی انبیا و اولیا، اون که بر کسی واجب نیست تا اگر کسی او را نشناخت نگوهش بشود، اون مقداری که مقدور هست و واجب هست اینا انجام دادن، یعنی اینهایی که در مسیر ولایتن انجام دادن. خب پس اول معرفت است بعد محبت و ایمان. ثم علم حدود الایمان و حقائقه و شروطه و تعبیله. قال صدیر یا ابن رسول الله ما سمعتو که تصف الایمان به هذه الصفه. فمود در جلسات دیگر چطور این حرفا را نمیزدی؟ ایمان را با این و ایمان را به همتون نماز و روزه و اعتقادات اولیه و غیبت نکن و دروغ نگو و کم نفروش و به این چیزا معنا میکردی، چون که اکثر روایات همین است. اما این سخن یه سخن دیگری است، کسی معتقد باشد خدایی هست و قیامتی هست و بهشت جهنمی هست و گناه نکنه و واجبا را انجام بده، همین است. اما حالا توحید و حق معرفه داشته باشد و علم توحید را تکمیل کند بعد هم ایمان بیاورد، این حرفا را شما در جلسات قبل دیگر نفرمودید؟ قال نعم یا صدیق، لیس للسائل ان یسأل علی الایمان ما هو حتی یعلم الایمان بمن. شما اگه سوالتون این بود جوابش هم همون بود. شما اگر سوال بکنید ایمان چیست، بله، اما اگر سوال بکنید به کی ایمان بیاریم، اول باید انسان شناخت که به کی ایمان بیاورد، بعد درباره ایمان سخن به میان بیاید. بحث کنونی در این است که خدا را که ما میخواییم به او ایمان بیاوریم چگونه بشناسیم. چون در این مدار سخن به میان آمد، محب حقیقی ما کسی است که علم توحیدش کامل باشد، چون بهترین موحد خود اهل بیتند. نعم یا صدیق، لیس للسائل ان یسأل عن الایمان ما هو حتی یعلم الایمان بمن. قال صدیق یا ابن رسول الله ان رأیت ان تفسر ما قلت. حالا میشه که مصلحت میدانید که حالا تفسیر بکنید اون چرا که فرمودید. حالا حضرت اول آمد شستشو کرد، غبار روبی کرد، این علوم مدرسی و حوزوی را از ما گرفت، بعد راه خوبی ارائه داد، فبود همه اینا حجاب است، علم حجاب اکبر است، همین است. هرچی این اصطلاحات بیشتر بشود اون درون درون دفن خواهد شد. قال صادق علیه السلام من زعم انه یعرف الله سبحانه و تعالی به توهم القلوب فهو مشرک. این همان است که به ما یؤمن اکثرهم بالله الا و مشرکون. اینا مسلمانن، مؤمنن، اهل دیانتن، اهل بهشتن، اما اونی که محب اهل بیت باشد که سر و الانانیه با اونها محشور بشود نیست. وگرنه ملاحظه فرمودید از اون البعرتو تدلو علالبعیر شروع کرده تا بکه عرفتو که همه خداشناسی است و ایمان است، اما همشون یک درجه نیستند. من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک، و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا، با اسما خدا رو میشناسد ولی از حقیقت بیخبر است، فقط اقر به طعن، چون خودش اقرار کرده که مسما رو نمیشناسد، لان الاسم محدث و ذات اقدس اله محدث نیست. و من زعم انه یعبد الاسم والمعنا، کسی خیال کرد که اسم و مسما، اسم و معنا هر دو خدا و هر دو را میشناسد بر اسمیت الوهی و هر دو را عبادت میکند، فقط جعل مع الله شریکا. و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک، کسی که خیال بکند اون ذات را از راه اوصاف عبادت میکند نه از راه معرفت، فقط احال علی غائبین، به غائب حواله داد. خب این معروف و معبود شما که حاضر است چرا به غائب و بیگانه حواله میدی؟ او که غائب نیست. شما که میگویید ما او رو از راه وصف میشناسیم، خودش ادراک نمی کنیم، این که قبل از وصف در برابر شما مشهود است. و من زعم انه یعبد صفت و الموصوف، هر دو را عبادت میکند، فقط ابتر توحید لأن صفت غیر الموصوف، رو دو تا برهانی که در اولین خطبه نهج البلاغه است، لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفت. و من زعم انه یضیف الموصوف الى الصفه، اینا را دوتایی را به عنوان مضاف و مضاف الیه یا به عنوان ترکیب یاد میکند، فقط سقر بالکبیر، ذات اقدس اله که عظیمتر از آن است که چیزی او را همراهی کند، چرا او را کوچک شمردید؟ به ما قدر الله حق قدره. خب همه راه های مدرسه بسته شد. غیر لهو فکیف سبیل التوحید، پس راه خداشناسی و اقرار وحدانیت او چیست؟ قال علیه السلام باب البحث ممکن، طلب المخرج موجود، راه وجود دارد، اون راه این است. ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. فرمود به این که معروفی را که کسی بخواد بشناسد دو حال دارد، یا حاضر است یا غائب. اگر حاضر است شما اول او را میبینی بعد اوصاف او را، اگر غائب است اول وصفش را میشناسی، بعد از راه وصف او را میشناسی. این راه کلی است، این ضابطه است که باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود. این مقدمه کلی است، اصل کلی است در شناخت. که اگر شما آتش در برابر شما، خب آتش میبینید بعد گرماش احساس میکنید، شمس را میبینید بعد حرارتش رو، یخ رو میبینید بعد برودتش رو، وقتی این رو میبینید اول خودش رو بعد وصفش رو. این شخصی که کنار شما نشسته است اول او رو میشناسید بعد صفتش رو. اما اگر کسی غائب باشد از راه وصف و معرفی آثار و علائم او رو میشناسید. فرمود این ضابطه کلیست در شناخت که این معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. ای کل اکبرای کلی، چون خدا شاهد است او را قبل از وصف باید بشناسیم. قیل و کیف تعرف عین الشاهد قبل صفته، عرض کرد به این که چطور شما حالا اگر کسی حاضر بود ذات را قبل از وصف میشناسید، اون شخص را قبل از اوصافش میشناسید. قال علیه السلام تعرفه و تعلم علمه و تعرف نفسك به. خدا چون شاهد محض است، همه جا با شما هست، مخفی هم نیست، وصف او تابع اوست. شما سه تا معرفت دارید: اول او را میشناسید، بعد اوصاف او را میشناسید، بعد خودتون را به برکت او میشناسید. حالا معلوم میشه این دعای نورانی عصر غیبت حجت که اللهم عرفنی نفسك یعنی چه؟ گفتن مرتب مخصوصا بعد از نمازها بخوانید اللهم عرفنی نفسك فإنك لم تعرفی نفسك لم اعرف نبيك، اللهم عرفنی رسولك فإنك لم تعرفی رسولك لم اعرف حجتك، اللهم عرفنی حجتك فإنك لم تعرفنی حجتك ضللت عن ديني. خب این تمام راه های مدرسه را بسته است. اول باید خدا را بشناسه بعد پیغمبر را، اول پیغمبر را بشناسه بعد امام را. فرمود اگر خدا را نشناختی چی را نمیتوانه بشناسی؟ این راه هایی که ما ها معمولا را طی میکنیم همیشه از پایین به بالا، ولی این دعای اصل غیبت این است که از بالا به پایین بیایی. فرمود تعرفه و تعلم علمه و تعرف نفسک به، ولا تعرف نفسک بنفسک من نفسک. مبادا خیال کنی خود را با خود میشناسی، یعنی تو که صمد نیستی، که تو عجیبی، هر جا دست بزنی توش خالیه. اون داخلان فل اشیاء لا بالمبازجه او رو پر کرده، آمده و گرفته و در رفته و نمونده توش. هر جایی از شعور نفست رو دست بزنی یک قدرت لایزال غیر متناهی او رو گرفته و در رفته. تا شما ببینی که خودت هستی خیال میکنی میفهمی که او رو داره نشون میدی، خودت نیستی، او رو داره نشون میدی. و تعلم ان ما فیه، میفهمی اون چه که در درون توست له و بهی، لله هست و بالله نه الله. میفهمی هر چه در درون توست لله و بالله. کما قال یوسف، حالا ببینید این آیه رو همه ما مکرر در مکرر در خدمت قرآن کریم این آیه رو خوندیم در سوره مبارکه یوسف، یه همچین انتقالی پیدا کردیم. حالا حضرت از همین جریان یوسف دارد این مسئله عظیم را استنباط میکند. فرمود کما قالوا لیوسف اینک لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی فعرفوه به ولم یعرفوه بغیره ولا اثبتوه من انفسهم بتوهم القلوب. فرمود به این که خب برادران یوسف که از سرگذشت و سرنوشت یوسف بعد از چاهندازی او بیخبر بودن و جریان مصر پیش آمد و اینا، آمدن در سنه قحطی به مصر، دیگه به این فکر نبودن که یوسف را بشناسن. الان یوسف را شناختن. خب یوسف را با چی شناختن؟ خودشون مطالعه کردن، با افکار ذهنی اون افکار ذهنی را بر یوسف تطبیق کردن؟ نه، از دیگران سوال کردن یوسف کیه، اونها معرفی کردن که این یوسفه؟ نه، وقتی آمدن در حضور و او رو دیدن از او پی بردن که یوسف است. تعبیرات قرآن کریم چه در سوال چه در جواب این است. در سؤال دو بار ضمیر خطاب مقدم شد، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ را شناختن، انت را شناختن، یوسف را با اِنَّكَ و انت شناختن. جواب این است که انا یوسف، نفرمود یوسف منم، فرمود من یوسفم. همیشه خبر مجهول است و مبتدا معلوم، همیشه خبر مجهول است و اسم معلوم. اگر اسم باوردیم برای کان و ان و ان، اسم معلوم است و خبر مجهول. اگر به صورت مبتدا خبر است، باز مبتدا معلوم است و خبر مجهول. گفت انا یوسف، نگفت یوسف منم، گفت امن منه که میبینید که من یوسفم. اونا گفتن تو یوسفی، تو را میشناسیم، تو را میشناسیم، تو یوسفی. فرمود منه که میشناسید، من یوسفم. از من به یوسف بودن پی برید، از مسما پی به اسم ببرید، نه از اسم به پی مسما. میبینید در آیه تاها وقتی که وجود مبارک موسی که کلیم خداست با مکلم خود سخن میگوید، خدا چگونه خود را به او معرفی میکند؟ در تلیعه وحیابی موسی کلیم است. فلما اتاها نود یا موسی، وقتی که وارد شد، اینی انا ربک فخلا نالیک انکه بالواد المقدس توا و انا اختر تو که فستم علمایوها، اننی انا الله لا اله الا انا. الله را که میخوای بشناسی، میدونی الله کیه؟ الله را بخوای بشناسی منم. اون هم به تقدیم اننی انا دو بار ضمیر متکلم مقدم شد، بعد الله. الله میشه خبر. فرمود اگر الله برای تو مجهول است، من که برای تو مجهول نیستم، منه که میشناسی، منه که میبینی با جانت، مرا که میبینی، من همون اللهم. خب در جریان یوسف که آینه دار جمال و جلال خداست، گفت منه که میشناسید، من همون یوسفم. خدا هم وقتی خود را به موسی معرفی میکند، فرمود منه که میشناسی، من همون اللهم. همون خدا برای همه ما طبق بیان امام صادق روشن است، به ما میگوید من که مرا میشناسید، من همون الله الخالق الرازق الباسطم. قبل از این که اون اسماء حسنا را بشناسی، من مسما را میبینی. قبل از این که خودت را بشناسی، من را میشناسی. اینه که وجود مبارک امام صادق فرمود معرفت عین شاهد قبل از شناخت وصف اوست، اما معرفت غائب بعد از شناخت وصف اوست. اگر کسی از ما نهان باشد، از راه وصف رو میشناسیم، اما کسی برای ما عیان باشد، وصف او را از راه او میشناسیم. اول او را میبینیم، بعد خودمون را. حالا یه بحث در این است که قرآن ما را به سمت علم حصولی سوق میدهد یا علم حضوری. الحمدلله رب العالمین.